بسم الله الرحمن خارج فقه جلسه 10 تاریخ 5 هفته 1395
السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبه مطلقا. یکی از بحث هایی که در رابطه با بحث اوانی و ظروف مطرح کردند جواز یا عدم جواز استعمال ظرف غصبی است. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرمایند یکی از مواردی که استعمال ظرف جایز نیست استعمال ظرف غصبی است، چه ما اون را در جایی که مشروط به طهارت است بخوایم استفاده کنیم، چه اون جایی که مشروط به طهارت نیست بخوایم استفاده کنیم. علی نحو الاطلاق استفاده و استعمال ظرف غصبی جایز نیست. ادله هم برای این نظر مرحوم سید اقامه شده. در بعضی از روایات این تعبیر به چشم می‌خورد: لأن حرمت مالهی یا حرمت مال المسلم که حرمت دمه، همونطور که ریختن خون مسلمان جایز نیست و دم مسلمان محترم هست، مال مسلمان هم محترمه. در بعضی از روایات مثل این موثقه سماعه دارد که عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من کانت عنده امانه، اگر کسی امانتی دستش هست فلیعدها الى من ائتمنه، اون کسی را که امانت به او سپرده باید مالو برگردونه. کتاب کسی امانت گرفته، لباس کسی امانت گرفته، مرکب سواری کسی امانت گرفته، فرش کسی امانت گرفته، نگه دیگه حالا ما آقا نیاز ندارد دیگه، حالا پیش خودمون بماند. اینو روایات ما من کرده فلیعدها الى من ائتمنه، من ائتمنه علیها فانه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه، خون برادر مسلمان و مال برادر مسلمان جایز نیست، یعنی تصرف در مال برادر مسلمان جایز نیست الا به طیبت نفسه، مگر اینکه رضایت او باشد. وسائل جلد 5 باب 3 از ابواب مکان مصلی حدیث 1. نتیجه میگیریم از مجموع این تعبیرات و بعضی از تعبیرات دیگری که حالا به این تعبیر آمده لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، جایز نیست کسی تصرف کند در مال غیر بدون اذن او. وسائل جلد 9 باب 2 باب 3 از ابواب انفال حدیث 6. از مجموع این روایات استفاده می شود که اگر ظرفی غصبی دست ماست، تصرف و استعمال این ظرف جایز نیست. یکی از چیزهایی که باز مربوط به ظرف غصبی است و بحث است که آیا جایز هست یا جایز نیست، مرحوم سید می فرماید والوضوء والغسل منها مع العلم باطلون. اگر کسی می داند این ظرف غصبی است، آب در این ظرف غصبی می خواد باش وضوء بگیرد غسل کند، وضوء گرفتن غسل کردن از این ظرف غصبی که آب درش هست، قاطعا ظرف که نمیشه وضوء باش گرفت، بعد آب در ظرف مورد نظره، مع الانحصار بل مطلقا، این خودش یک بحث طویل و زیلیست که امروز باید بهش اشاره کنیم. چه آب منحصر به همین چیزی باشد که در ظرف غصبی است، یا مطلقا یعنی فرضاً آبی در ظرف غصبی وجود دارد، آب مباح دیگری هم وجود دارد. نظر مبارک مرحوم سید رضوان خدا بر او باد این است که چه بر فرض انحصار چه عدم فرض انحصار، اجمالاً وضوء گرفتن با علم به غصبیت باطله. عرشبت خدمتون در اینجا اگر اجازه بفرمایید ما صوری را به تفصیل محضر دوستانمون مطرح کنیم که مقصود از این که استفاده کنیم از این ظرف مغصوب و وضوع بگیریم و غسل کنیم چند شکل قابل تصویر هست، که ما این صور چندگانه را مطرح کنیم و بگیم مقصود سید از اینها کدام هست. برای وضوع گرفتن از ظرف غصبی صوری قابل تصوره. یک، ما به صورت ارتماسی بخوایم وضوع بگیریم یا غسل کنیم، یعنی دیگ بزرگی است که میشه مثل کر رفت درش و غسل ارتماسی انجام داد، این یه فرض ماجراست. یا وضوع ارتماسی، صورت را در آب، دست را در آب و امثال زالید. صورت دوم، استفاده از این آب ظرف غصبی به صورت ریختنه، به این معنا که تو کتری هست، فرزند غصبی آبی درش هست، این آب کتری را من میریزم عرض شود خدمتون این که و باش وضوع میگیرم غسل میکنم رو سرم میریزم، اینم یک نوع هست، سب الماء است نه ارتماس. فرض سومی که قابل تصویر هست اقترافه. اقتراف نه ارتماس است و نه سب الماء است، بلکه دیدید آب هست، دست انسان میبرد عرض شود خدمتون این که بر میدارد وضوع میگیرد سمت راست سمت چپ امثال ذلک، این اصطلاحاً بهش میگن اقتراف. اون چی که فقها در اینجا فرمودن که نظر سید رضوان الله تعالی علیه اون گونه که مرحوم آقای حکیم با اون تصریح فرمودن، میگن مقصود سید در اینجا نه فرض ارتماس است و نه فرض سب الماء است، بلکه فرض اقتراف است، یعنی انسان دست ببرد تو آب و به صورتش بزند، دست ببرد تو آب و بریزد روی دست راست دست چپ و امثال زاله. و خود این اقتراف هم علا قسمین، یک قسم از اقسام اقتراف صورت تدریجی است، یعنی به تناسب نیاز هر عضو انسان دست میبرد تو آب و در نتیجه آب را به صورت میزند، آب را به دست راست و دست چپ به مقدار مورد نیاز. و گاهی از اوقات هم هست که نه، یک دفعه آب را از ظرف بر میدارد، فرضاً یه عرشبت خدمتون ظرف آبی هست در اینجا، پارچه آبی را میبره تو ظرف و از اون پارچه آب بر میدارد و بعد از اون پارچه آب استفاده میکند به عنوان یک بار برداشتن، نه به صورت تدریجی و متناسب با نیاز. پس دوستان توجه فرمودن فروز مسئله علا نحو الارتماس، علا نحو سب الماء و علا نحو الاقتراف. اقتراف هم علا قسمین، به صورت تدریجی و متناسب با نیاز هر عضو، یا دفعتا واحد آب را از عرض شود محضر شریف دوستان بر می دارد. خود صورت اول که به صورت تدریجی است که معمول نحو اینطوری است، سطل آبی کنار شما گذاشته، سطل را بر نمیگردونید، دست میبرید تو سطل، صورتتون میشویید، دست میبرید تو سطل و امثال زاده. خود این حالت یعنی حالتی که اقتراف تدریجی است، این اقتراف تدریجی هم دو حالت براش قابل تصویر هست. حالت اولی که براش قابل تصویر انحصار الماء، یعنی جناب عالی در یک بیابانی قرار دارید، هیچ آبی غیر از این آبی که در کتری مغصوب، به اصطلاح دیگ مغصوب، ظرف مغصوب، پارچ مغصوب وجود ندارد، حالت منحصر است. این یک فرض برای ماجرا. و فرض دوم این است که آب مباحی هم در کنار اون وجود دارد، یعنی اگر احیانا من از این آب فرزن نخوام استفاده کنم، آب دیگری هم در اینجا وجود دارد. اگر ملاحظه فرموده باشید، فرمایش مرحوم سید عبارتی را که من محضر شریف دوستان خوندم این بود: والوضوء والغسل منها ای ظروف المقصوبه محل علم باطن محل انحصار والمطلقا. یعنی جناب سید تفاوتی بین فرض انحصار و فرض عدم انحصار قائل نیستند. در هر دو فرض مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه معتقدند که ارشبت باطله. حالا ما یکی یکی بررسی میکنیم محضر شریف دوستان، ببینیم چه شکلی است. البته بحث دامنه داره، فردا هم ظاهرا لازم این بحث رو دنبال کنیم تا انشاءالله به کجا میرسیم. در فرض اول یعنی فرض انحصار، عرشبت آب منحصر به همین ظرف است. سوال این است که اگر احیانا من خواستم به این از این ظرف استفاده کنم، یه بحث راجع به حکم تکلیفی است دوستان و یه بحث راجع به حکم وضعی است. معنای حکم تکلیفی عبارت از حرمت در اینجا یا جواز، و مقصود از حکم وضعی بطلان یا صحت هست. یعنی لقال ان یقول، ممکنه من فعل حرامی را مرتکب شده باشم اما وضعا نه تکلیفا. فعل حرامی را مرتکب شده باشم تکلیفا هست، اما من فعل حرامی را تکلیفا مرتکب شدم لقال ان یقول که وضعا اشکالی ندارد. یعنی این وضوعی که شما گرفتید وضوع صحیح است، ولو نفس فعلی که شما در اینجا انجام دادید فعل حرامه. و به تعبیر روشنتر محضر فضلای بزرگوار عرض بکنم، ملازمه ای وجود ندارد بین حرمت تکلیفی و بین بطلان، که اگر در جایی حرمت به وجود آمد الزاماً بطلان هم باشد. ما راجع به این بحث میکنیم که اگر آب منحصر شد، اون هم در کجا، در کدام فرض؟ در فرضی که من به صورت اقتراف میخوام آب بردارم. اون اقتراف هم به صورت یک کلمه، تدریجی میخوام بردارم، به تناسب نیاز عضو میخوام آب بردارم. با این فروض سوال این است که آیا وظیفه من در اینجا چه است؟ در اینجا میگن برای مکلف جایز اکتفا به تیمم کند، و در نتیجه به جای این که از این آب مغصوب از شبت خدمتون وضو بگیرد، تیمم بدل از وضو یا تیمم بدل از غسل از شبت خدمتون، این که برای این فرد جایزه. خب کسی ممکنه بگه آب داره چرا برود سراغ تیمم؟ میگیم اینجا فاقد الماء است، ولو حقیقتا واجد الماء است، ولی این واجد الماء در حکم یک کلمه فاقد الماء است. چون مقصود از فقدان اینی که در آیه آمده یا در روایات آمده، اگر شما فاقد آب شدید، الا لم تجدوا ماء فتیممو، معنای این لم تجدو مقصود وجد، عدم وجدان واقعی و حقیقی نیست، بلکه یعنی اگر نتوانستید از آب ولو بود، یعنی دو فرض دارد، یه فرض اینه که اصلا آبی وجود ندارد، یه فرض این است که وجدا وجوده کل عدم، اینجا وجود الماء کل عدم، چون آبی که ممنوع باشم من شرعا نتوانم از این آب استفاده کنم، اصطلاح معروف الممنوع شرعن کالممنوع عقلن، مثل این که عقلن من منع شدم و چیزی در اختیارم نیست. اینم نکته است در رابطه با این مسئله. بله آفرین آفرین. بله این نکته‌ای که ایشون گفتن به یاد یه شوخی هم افتادم، چون کسی عرض شد خدمت شما به این که در احکام میت میخواست حاشیه بزند، دید که اصلا روشنه احکام میت اگر کسی از دنیا رفت چه کار بکنن چه کنن، زیرش نوشت که این احکام مربوط به جاییست که میت مرده باشد. حالا مباح مقصوده. بله اینطور عرض شد خدمتون این که پس بنابراین مقصود از فقدان، فقدان حقیقی و واقعی نیست، بلکه اگر من ممنوع باشم و نتوانم از این آب استفاده کنم، عرض شد اینم حکم فقدان دارد. یعنی پس اِلَّم تَجِدُو، یعنی اگر تمکن نداشتید از استعمال ولو فعلا آب در نزد شما مثلا وجود داشته باشد، و اینم بنابراین غیر ممکنه از استعمال، نمیتونم در وضو یا در غسل استفاده کنم و وظیفه منتقل میشود به بفرمایید تیمم، چه تیمم بدل از غسل چه تیمم عرشبت بدل از وضو. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که همین سوالی که مطرح کردم، سوالی که مطرح می شود این است که پس در اینجا صورت مسئله این شد که چون آب منحصر به آب غصبی است و من هم نمیتونم در آب غصبی تصرف کنم، وظیفه تکلیفی من منتقل می شود به تیمم. اما سوال این است حالا که وظیفه من شد تیمم، آیا بعد این که گفتیم جایز نیست با این آب وضو بگیرد و وظیفش جایز نیست غسل کند وضو بگیرد و وظیفش تیممه، عرض شود خدمتتون این که وضعاً چه حکمی دارد؟ یعنی چه وضعاً چه حکمی دارد؟ یکی از دوستان بفرمایند. یعنی اگر کسی آمد با این آب وضو گرفت، آیا اگر وضو گرفت یا غسل کرد این وضو غسل باطل یا باطل نیست؟ اینجاست که جزمن نگفتیم و نمیگیم که آقا حالا که تکلیفاً حرام شد پس بفرمایید وضعنم باطل هست. نه، علامت سوال وجود داره و باید این سوال مطرح کنیم. نمیدونم گویا حرفه ما هیچ روشن نشد. حضرت عباس حالا ما اقسام مسئله را بیان کردیم و گفتیم اون چی که الان مورد نظر همینه، چون آثاری بر این اقتراب بار می شود که بر بقیه این آثار بار نمی شود. اگر با ما باشید و عجلم نفرمایید و سبحانتون هم درست خورده باشید، اقتراب یه حکمی دارد که بر التماس اون اقتراب بار نمی شود. توجه فرمودید؟ دلیلش میدونی چه است؟ دلیلش اینه، حالا من اجمال بگم تفصیلش تو ذهن مبارکتون باشه توضیح میدم. کسی که ارتماسن میره دیگه هیچ وجهی برای درست کردنش نیست. بله؟ احسن آفرین. نه معلومه که امامتون هم برداشته یه چیزی بوده، عرض شد خدمتون. اما کسی که حالت اختراف داره، الان این بحث مطرح میکنن، میگن آقا اون لحظه ای که آب را برداشت تصرف در غصب کرد، اما الان که آب آمده تو دستش این آب آبه بفرمایید مباهه، لذا با این وصف خواستن فرض اختراف را با فرض التماس جدا کنن. اینی که سوال میفرمایید چرا این اقسام داری درست میکنید، اقسام هر کدوم ویژگی خاص خودش را دارد. برای کسی که منتقل میکنه آب را به دستش، ارشبت از دست چپ آب برداشته ریخته تو این دست، میگن الان این آب که آب پاکه، پس بنابراین چه مشکلی داره؟ لذا خواستن وجه برای صحت وضو درست کنن. من تو کمی عجله میکنید نمیذارید ما حرفمون بزنیم، البته ارادت داریم خدمتی. ممکن از گفته شود که وضو و غسل در اینجا صحیح هست، چون این دو عرشبت یعنی وضو و غسل ولو بالفعل مأمور به نیستند، یعنی ما امر تکلیفی به اینها نداریم، عرشبت خدمتون، چون به ما گفتن وضو بگیرید با شرایطش. اینجا حالا وضو گرفتن با چی؟ با آب غسلی؟ گفتن ولو بالفعل مأمور به نیستند، اما ملاک در هر دو وجود دارد، یعنی وضو دارای ملاک است، غسلم دارای ملاک است. بالاخره فعلون من افعال اللهی که محبوبیت دارد این در شارع، غسل محبوبیت این در شارع دارد، پس بنابراین دارای چه است؟ آقا ملاک هست و این کافی است در صحت عمل و تمشی قصد قربت از مکلف. یعنی موقعی که من با همین آب هم وضو میگیرم، قصد قربت از من متمشی میشود و همین برای ملاک، برای اینکه وضوی من درست باشد، غسل من درست باشد کافی است. ولو مأمور به نیست، ولی ملاک را دارد و چون ملاک دارد قصد قربت. عبادات هم اگر انسان بتواند قصد قربت داشته باشد نسبت به هر عبادتی، چه وضو، چه غسل، چه نماز و امثال ذلک، عرض شود خدمت رو نمشت، مشکلی ندارد. اما ایرادی که بر این حرف وارد شده این است که ما چگونه میتونیم ملاک کشف کنیم؟ مأمور به که نیست، این وضو مأمور به نیست. چرا؟ چون با آب. این غسل مأمور به نیست چون با آب غسل است. جلالوالی میفرماید ملاک دارد عرشبت خدمتون، وضو مثلا محبوبون این دشاره، غسل محبوبون این دشاره، و چون ملاک دارد در نتیجه قصد قربت از مکلف متمشی میشه، ولذا وضوی با همین کیفیت هم وضوست، غسل با این کیفیت هم وضوست. ما سوالمون از این بزرگواری که خواستن برای ما ملاک درست بکنن و بر اساس ملاک مسئله را برای ما حل کنن، سوال میکنیم که کشف ملاک از کجا درست میکنید؟ از کجا من بفهمم چیزی دارای ملاک هست یا دارای ملاک نیست؟ از امر شارع من ملاک درست میکنم، یعنی اگر چیزی شارع به اون امر داشت و تکلیفی از نایه شارع متوجه من شد، اونجا من کشف میکنم که این مأمور به شارع هست پس دارای ملاک هست، اون مأمور به شارع هست دارای ملاک هست. اگر من اینجا مأمور به نداشته باشم بالفعل، چون امری متوجه من نیست، ملاک را از کجا شما به دست میارید که میفرمایید قصد قربت متمشی میشود و در نتیجه عرش و فهمتون می که عبادت درسته؟ لذا با انتفاع امر، با انتفاع، انتفاع با همزه است نه منفعت، یعنی با منتفی بودن امر و با منتفی بودن تکلیف، خود به خود عرش و محضر شما به این که به خاطر احسن، به خاطر عدم تمکن امتثال، ما برای کشف ملاک راهی نداریم و به تعبیر مرحوم آیت الله خویی تعبیر جالبی فرمودن، مگر از علم غیب. یعنی کسی از علم غیب به ما بگوید اینجا ملاک وجود دارد، من که میبینم ملاک نیست چون امر نیست، من که میبینم ملاک نیست چون تکلیف نیست. شما این ملاک را از کجای عالم وجود به دست آورده اید؟ و به تعبیر روشنتر، و به تعبیر روشنتر، اگر این فرد از آب عاجز شد، عجزش هم نه به خاطر فقدان الماء حقیقتا، بلکه از باب عرشبت عجز از ناحیه این که نمیتواند از این آب استفاده کند، مأمور به او تیممه، یا اونم یه فرض دیگه است، الان فرض ما الان نیست. عرشبت خدمتون مریضه به قول حضرت این کنتم مرضا و علا سفرن به امثال زنه ولم تجید و ما انفتی اما موسعیدن فجید، عرض شود خدمت شما به این که و تیمم برای ما متعین هست و خود تیمم دلیل بر عدم ملاک نسبت به وضو به غسل هست، دیگه در نتیجه جایی برای وجود ملاک در وضو به غسل ما بفرمایید نداریم. علاوه بر اینها ما شک در ملاک داریم که اصلا ملاک هست در این جایی نیست، همین شک در ملاک عرشبت کفایت می کند در این که ما نتوانیم به چنین وضوعی و به چنین غسلی به فرمایدها اکتفا کنیم. پس دوستان فاضل ما سیر بحث رو کسانی که دیرم آمدن تو مسیر دیگری هم بودن این بود که ما خواستیم بگیم که، یعنی کسی خواست بیاد بگی که آقا اگر فرض انحصار شد، آب منحصر شد به این آبی که در ظرف غسلی است، اگر کسی خواست بگی که آقا وضو و غسل این آدم صحیحه، با چه بیان صحیحه؟ بگن چون دارای ملاک هست. ملاک را ما سوال کردیم این ملاک را از کجا جناب عالی به دست آورده؟ امر و تکلیف تا نباشد که ملاکی در کار نیست. قصد قربت هم که همینطوری برای انسان متمشی نمی شود. بنابراین اینجا وظیفه من تیمم بوده، در نتیجه وضو ملاک ندارد، غسل بفرمایید ملاک ندارد. اون چی که بر من متعینه عبارت از تیمم هست. علاوه بر همه اینها من بالاخره شک دارم که آیا ملاک هست یا نیست. حالا یه بار قاطعانه میگم ملاک نیست، شما ممکنه باور نکنید، ولی این مرحلهش که باور میکنید، میگم لااقل من شک دارم که آیا ملاکی در اینجا وجود دارد یا ملاکی در اینجا وجود دارد. همین که من شک در ملاک بکنم کفایت میکند که نتوانم ایو الفضلاء المعاصرین بچنین وضوعی یا غسلی بفرمایید اکتفا کنم، چون مستلزمه این است که من شک در تحقق امتثال دارم. یه قاعده شما به ما یاد داده اید فضلای معاصر، اون قاعده اگر گفتید یا آفرین دارید، ما دیروزم که عمل نکردیم به آفرینمون، ولی اینا یه کسی ثبت کند، آقای مراتور ثبت کنن اینا را که یه روزی به ما بگن. بله عرشبت خدمتون، این قاعده چیه؟ من الان شک در امتثال دارم و چون شک در تحقق امتثال دارم، آیا میتونم به این وضوع یا غسل اکتفا کنم یا نمیتونم؟ یعنی مثلا تیمم نگیرم و بیام وضوع و غسل انجام بدم و بگم بادا با تمام. قاعده که در اینجا محکمه چه قاعده است ای الفضلا؟ قاعده اشتغال، الاشتغال الیقینی یقتزل براءت الیقینیه. قاعده اشتغال در اینجا محکمه، یعنی ذمه من قطعا مشغول به یه تکلیف شد. حالا تکلیف یا تکلیف به وضو یا تکلیف به تیمم، من شک دارم که آیا با وضو گرفتن و غسل کردن، چون شک من در ملاک است و شک در ملاک شک در تحقق امتثال است، آیا امتثال تحقق پیدا کرده یا نه؟ الاشتغال الیقینی یقتزل براءت الیقینیه یا یقتزل فراغ الیقینی، اینم از این جهت. خب عرض شود خدمت شما به این که اینم تا اینجا. بعضی گفتن در اینجا امر به وضوع مطلق است. خوب دقت کنید ببینیم، یعنی دارن تلاش میکنن که بالاخره با هر شکل ممکنی مسئله را حل کنن. بعضی گفتن امر به وضوع مطلق است و وجدان در رابطه با وضو شرط نیست. یعنی نگفتن که آقا اگر آب پیدا کردید مثلا فرضاً وضو بگیرید، اگر آب بود وضو بگیرید. نه، شارع از من وضو خواسته است و اینم اطلاق دارد و مربوط به وجدان الماء نیست. خب عرض شد خدمت شما به این که میگیم به چه دلیل؟ میگه به دلیل این که موقعی که وقت وارد شد به ما گفتن اگر آبی در اختیار شما هست، ریختن اون آب حرام می شود بر شما. معناش این است که مرحله اول وضو به صورت مطلق امر داشته، منتها اگر وقت وضو داخل شد و شما آبی در اختیار داشتید، ریختن اون آب برای شما جایز نیست. ما میگیم عرض شود خدمت شما به این که این حرف درست نیست. امر به وضو در جایی که طرف قدرت و تمکن بر آب نداشته باشد، یک کلمه اگه فرمودید آفرین دارید. امر به وضو از نای اشاره در جایی که من تمکن ندارم از استعمال آب، چنین امری تکلیف مالا یتا. ادهی پس خواستن بگن امر به مطلق وضو است، بحث وجدان ما درش نیست. میگه نه، امر به مطلق وضو نیست، امر شارع در صورتی به وضو امر میکند که من تمکن از استعمال داشته باشم، استعمال آب، و اینجا من تمکن از استعمال ندارم، نه از باب این که آب نیست، بلکه از این که آب هست و شرعا من ممنوعم و الممنوع شرعا کالممنوع عقلا. پس بنابراین باز وضوی ما امر بفرمایید ندارد تا دارای ملاک باشد و در نتیجه قصد قربت از من متمشی شود. این تکمله ای دارد، دنباله ای دارد، اگر حوصله کنید فردا به صورت مفصل. تقریبا این بخش مربوط به فرض عرشبت خدمتون انحصار بود که خدمت دوستان عرض کردم، یعنی اگر آب منحصر بود، گرچه اینم یه مقداری توضیح دارد، فرض عدم انحصار را تفصیلا انشاءالله. درس ها که تعطیل نیست به این زودی دیگه، ما تازه شروع کرده این بند، تا چهارشنبه هست انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا.